بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما همونطور که مجدداً اعتذار کردیم تو اصول، تو فقه هم اعتذار میکنیم که باز بحث ناقص تمام شده و آقایون هم تو این تقریرات فقه، الحمدلله من نگاه کردم 8 جلد فقه بیع رو که تقریر کردن، همه مطالبی رو که من دیروز بالاجمال عرض کردم اومردم. انقدر عناوینش عناوین منظم و مرتبی خداییش، من دیدم دیگه خیلی اضاعه وقت میشه، اضاعه عمر میشه. بحث ما سر این بود که مفصل چندین جلسه بحث شد، اصالت و لزوم فی الملک، آیا اصل در ملک لزومه؟ یکی از ادله اصالت و لزومه در ملک گفتیم آیه عفو بالعقوده. آیه عفو بالعقود میخواد به ما بگه اگر یه عقدی محقق شد وجوب وفا داره. وجوب وفا داشتن عقد معناش اینه که شما حق ندارید با رجوع مثلا عقدو به هم بزنید. اصل وجوب وفا به عقدی است که محقق شده. از توش در اردن مشهور اصالت و لزوم فی الملک، در لزوم ملک از آیه استفاده کرده. خب اشکالی که مهمه در آیه که بیروزم عرض کردیم اینه که ما از هیچ دلیلی نمیتونیم برای درست کردن موضوع اون دلیل استفاده کنیم. اگه مولا گفت اکرم العلماء، شما دونستید که زید عالمه، میگید خب یجب اکرامه. اما اگه نمیدونستید که زید عالمه یا عالم نیست، نمیتونید بگید از اکرم العلماء در میارم که زید عالمه. شما باید احراز بشه عالم بودن زید، بعد وجوب وفا بیاد. اینو در علم اصول ازش تعبیر میکنن عدم امکان استفاده از دلیل در شبهات مصداقیه خود دلیل. هرگاه شما شبهه مصداقیه پیدا کردید در یک دلیلی، اون دلیل تو شبهه مصداقیش از کار میفته. حالا در شبهات مصداقی مخصص یه بحث دیگری دارید که خود عنوان دلیل محرزه، تو مخصص گیر کردید، اون بحث دیگریست. اما تو شبهه مصداقی خود دلیل همه قائلن که نمیتونید از یه دلیلی استفاده کنید. این مسئله عدم امکان استفاده از دلیل در شبهه مصداقی یک دلیل، یکی از اشکالات جدی است که میخواد آیه عفو بالعقود را در بحث اصالت و لزوم فلمک از کار بندازه. چطور از کار میندازه؟ اینطوری. شما اگر خواستید ببینید که آیا شارع مقدس مثلا این خیار را قبول داره یا قبول نداره، این رجوع را در واقع به عنوان خیار پذیرفته که عقد به هم بخوره و فسخ معامله صورت بگیره یا نه، عند شک که در اعتبار یک خیاری از سوی شارع، میخواید از آیه عفو بالعقود استفاده کنید. بسیار خوب، از آیه عفو بالعقود وقتی میتونید استفاده کنید که محرز باشه این عقد بعد رجوع. نمیدونید وقتی که متعاطیین که معامله ای رو با معاطات انجام دادن، یکیشون برگشت رجوع کرد گفت من پشیمون شدم، نمیدونید این عقد هست بعد رجوع یا نه. اگر شارع این رجوع را معتبر میدونه، خب معامله فسخ شده، یه عقدی وجود نداره. اگر شارع این رجوع را معتبر نمیدانه، خب عقد باقیه. شما عند شک در اعتبار و عدم اعتبار این رجوع، شک در صدق عقد دارید، میشه شبهه مصداقیه دلیل. و فرضم بر اینه که شبهه مصداقیه دلیل درش به درد نمیخوره، خب از حجیت میفته. برای حل این مشکل پاسخهای آقایون فقها دادن، بحث سال گذشته ما رسید به پاسخ اخیر مرحوم میرزا شیرازی. پاسخ اخیر مرحوم میرزا را امام یه طور تهدید کرده، مرحوم آقای اصفهانی یه طور تهدید کرده، که ما اجمالا تحلیل امام و تحلیل مرحوم آقای اصفهانی رو خوندیم، اجمال امام رو خوندیم، تفصیل محقق اصفهانی رو یه بخشیش رو خوندیم، داریم ادامه میدیم تفصیل محقق اصفهانی، بعد برگردیم رو عبارات امام تا این تکلیف کنیم که حق با کیه. اصل پاسخی که میرزا داده برای حل مسئله، پاسخ اخیر ایشون اینه که میرزا فرمایش فرموده که آقا اگر عقد در این آیه شریفه که موضوع وجوب وفاست، و ما چند بار به دوستان عرض کردیم این ادله را شما اینطوری موضوع و محمولیش کنید که بهتر بتونید باش کنید، اوفو بالعقود یعنی العقد یجب الوفاء به، متعلق و متعلق به تعبیر محقق نائینی موضوعه، وفا متعلق وجوبه، وجوب تکلیف حکمه، خورده به وفا، عقد متعلق و متعلقه، متعلق و متعلق تو رتبه موضوع قرار میگیره، العقد یجب الوفاء به، اکرم العلماء، اینو چند بار سر درس سالهای قبل توضیح دادیم، ما همون مدل خوب محقق نائینی، اکرم العلماء، اکرم هیئتش وجوبه، اکرام متعلقه تکلیفه، العلماء متعلق المتعلقه، یعنی العلماء یجب اکرامهم، ایطوری الع یجب الوفاء به، ایطوری. حالا محقق مرحوم میرزای شیرازی تعبیرشون اینه، گفته این عقدی که اینجا موضوعه اگر عقد عرفی باشه نه عقد شرعی، شبه موضوعی پیش نمیاد، شبه مستاقیه موضوع پیش نمیاد. چرا؟ توضیح دادن، حالا موندیم تو توضیح این عبارت. اصل تعبیر میرزا اینه که بابا اگر این العقد یجب الوفاء به عقد عرفی باشه دیگه شبه مستاقیه موضوع پیش نمیاد. توضیحش، توضیح اولیش اینه که ما الان یه عقد عرفی داریم، یه عقد شرعی داریم. عقد عرفی اون عقدیست که عرف رو معتبر میدونیم، یه عقد. عقد شرعی اون عقدیست که نه، شارع ممکنه براش یه سری خصوصیات زائد بر عرف قائل باشه، یا مثلا بی، احل الله البی، بی خلاصه موضوعه، یه بیع عرفی داری یه بیع شرعی داری. بیع عرفی اونیست که عرف میگه بیعه، دیروزم گفتم مثلا بیع آلات لهو و لعب الان الا ماشاءالله توی معاملات عرفی وجود داره، بیعه، بیع آلات قمار بیعه، عرف میگه بیعه. شارع ممکنه بیع آلات لهو را بیع ندانه، بیع خوک را بیع ندانه، عرف میگه بیع، گوشت خوک رو میخره و میفروشه، بیع خمر رو بیع ندانه. پس یه بیع عرفی داریم، یه بیع شرعی داریم، یه عقد عرفی داریم، یه عقد شرعی داریم، اینطوری. اگر مرحوم میرزا دارم میفهمم، اگر من گفتم در دلیل اوفو بالعقود شارع آمده در واقع وجوب وفا را برای بیع عرفی قائل شده، در اهل الله البی شارع آمده صحت بیع عرفی را امضا کرده. چرا؟ گفتم به دلیل اینکه ادله امضایی اینا ملقای به عرفن، شارع باید با عناوین عرفی کار کنه، لذا نمیشه من تو ادله امضا بیام بگم شارع آمده بیع شرعی رو امضا کرده، معنا نداره، بیع شرعی که امضا نمیخواد، بیع عرفی رو شارع امضا میکنه، عقد عرفی رو واجب الوفا میدونه، لازم میدونه. مرحوم میرزای شیرازی خلاصه فرمایش این فقیه بزرگوار اینه که اگر موضوع عقد عرفی باشد، موضوع بیع عرفی باشد، موضوع عهد عرفی باشد، اینجور عناوین، ما با عرف کار کردیم اینجا. خیلی خوب، حالا اندش شک داریم که آیا شارع برای در واقع این بیع عرفی عیدی قائله یا نه، میتونیم از اطلاق حل الله به استفاده کنیم، چون در واقع دخالت شارع دیگه تو موضوع نیست، شارع نمیتونه تو موضوع عرفی دخالت کنه. شارع اگر بخواد در این بیعه قیدی اضافه کنه، بگه مثلا این بیعه ربوی بیعه نیست، داره در واقع بیعه عرفی را تخصیص میزنه، موضوع بیعه نرفت، موضوع باقیه. شارع اگر بخواد این عقد عرفی را تأیید کنه، عقد عرفی تأیید کرده، اگه بخواد یه قیدی بهش اضافه کنه، این قیده در واقع تخصیص زده، خروج حکمیه، موضوع عبد نمیره، موضوع عوض نمیشه. اگر ما آمدیم و قبول کردیم که عنوان ما در لسان دلیل عقد عرفیه، بیع عرفیه، اجاره عرفیه، اون موقع در واقع خیلی راحت جواب میدیم که الان که من در رجوع و اعتبار شرعی رجوع شک دارم شارع این رجوع قبول داره یا قبول، شکی در صدق عنوان عقد ندارم، مشکلی ندارم در صدق عنوان عقد، عقد صادقه، چه این رجوع شرعا محقق باشه، درست باشه چه نباشه. چرا؟ چون عنوان عقد عرفیه. این فرموش محقق مرمان میرزا، میرزای بزرگ. اینجا حالا دیگه چون دیروز عبارت آیه اصفهانی رو وارد شدیم، اونو این مدار بیشتر توضیح بدم، برگردیم به عبارت امام که بحثو جمعش کنیم. اینجا مرمان آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه یه توضیحی میخوام بدن، و بر اساس این توضیح در واقع فرمایش های میرزا را به یه معنا رد کنن، به یه معنا اثبات کنن، ولی با چارچوبی که اجمالا عرض کردم تکمیلش حالا انجام میدیم. آدرس هم دادیم همینجا، هم تو همین تقریراتی که داریم، جلد 4 صفحه 30، جلد 4 حاشیه‌ای که آل البیت حاشیه مکاسبش محقق اصفهانی رو چاپ کرده، جلد 4 صفحه 32 که اونجا هم مفصل گفتیم 4 جواب محقق میرزا تقی شیرازی رو ذکر کرده، عجیبه از این شبه مصداقی به وجوهی، بعد رسیده به فلان. خیلی مفصلم اینجا عرض کردم، انصافا من شبه میکنم که اینا هم گفته شده هم خوبم نوشته شده، فقط خواهش میکنم آقایون در واقع نشر مدرسه اینا رو تکثیر کنن بدن به آقایون که ما دیگه خیلی معطل نشیم. ما بعدی چی دارم تو این 8 جلد چند بار گفتیم دیگه، آقایون یه چیزی دستشون باشه مراجعه کنن، سرعت ما بره بالا انشاءالله. مرحوم میرزا شیرازی خیلی روشن گفته عقدی که موضوع اوفو بالعقود عقد عرفیه. محقق اصفهانی گفته آقا خب حالا عقد عرفی آیا ناظر به یک واقعیت تکوینیه؟ اگر ناظر به یک واقعیت تکوینیه، اون موقع دخالت شارع میشه تخطئه شارع و تخصیص به حرف شما کاملا درسته. دوستان میرزا حرف شما درسته، اما تو فضای فرمایش صاحب هدایت المسترشدی گفته این تحلیلی که شما میکنید حرف خوبیه، درستم هست که عنوان عرفیست، ولی سوال اینه این عنوان عرفی داره حکایت میکنه از یه واقعیت خارجی؟ بعد شارع ورود میکنه، شارع میگه آقا شما فکر میکردید بیع ربوی بیع، اشتباه میکردید، لذا بیع ربوی بیع نیست به حسب واقع. شارع با یه عنوانی که اون عنوان عرفی ولی ناظر به یه واقعیت شارع خارجی است، آمده تخطئه کرده عرف را، با عنوان عرفی صحبت کرده، عنوان عرفی هم ناظر به واقعیت خارجیه و اینم تخته است، اشکال نداره، این تخصیص و تخصیص ایبی نداره، تخته تخصیصه. گفت اینجا بین نیستیم، اشتباه میکن. خب اگر این طور باشه این حرف درسته، ولی اشکال این حرف اینه که دیروزم عرض کردم مبنا غلطه. ما بیع نمیتونیم ناظر به یه واقعیت خارجی بدن، ما میتونیم خمر رو ناظر به یه واقعیت خارجی بدانیم، بعد خمر یه عنوانیست ناظر به یه واقعیت خارجی، کل یه عنوانیست ناظر به یه واقعیت خارجی، خنزیر یه عنوانیست ناظر به یه واقعیت خارجی، دم یه عنوانیست ناظر به یه واقعیت خارجی. این عناوینی که حکایت میکنن از امور تکوینی، بله اینا تکوینیاته. تو خود عبارت میرزا هم بوده، حالا ما بعدا تو تحلیل میگیم جامعه اسوانی رو شاید بعد بررسی کردیم میگیم که خب خود ایشون هم چیز رو آشناس گفته. علایه ها اگر با عناوین تکوینی کار کنی تخطئه درسته، تخصیص درسته، اما ما این عناوین تکوینی را برای مثل بی که قائل نیستیم. ما این عنوان تکوینی را برای عقد که قائل نیستیم. ما خود نمیخوایم بگیم عقد حکایت میکنه از یه واقعیت تکوینی. یا بی حکایت میکنه از یه واقعیت تکوینی. ما که اینه نمیگیم. اگه اینو نگیم و بپذیریم که عنوانی مثل بی و عنوانی مثل عقد عناوین اعتباری هست، اون موقع سوال پیش میاد. آقای اصفهانی میفرمه ما میتونیم توی عنوان عرفی که حاکی از یک امر اعتباریه تخصیص قائل بشیم که خروج بشه خروج حکمی؟ اگه تونستیم قائل بشیم بازم حرفای حرف میرزا درست. میگیم عقد ناظر به یک واقعیت در واقع اعتباریه، شارع هم از این عقد عرفی که حکایت از یک واقعیت اعتباری میکنه استفاده کرده، اما بعد آمده ورود کرده یه حکمی صادر کرده، تخصیصی زده. اگه بشه اینه گفت حرفی نداره، ولی من محقق اصفهانی میگم تخصیص در امور اعتباری غلطه. نمیشه ما یه چیزی رو اعتبار کنیم بعد بیام تخصیصش بزنیم. خب از اول درست اعتبارش کنیم. پس من فرض اولم که امر تکوینی باشه تخصیصش درسته ولی تطبیق نمیکنه بر بحث ما. فرض دومم که عنوان اعتباری باشه منطبقه، اما تخصیص در امر اعتباری رو من زیر بارش نمیرم. من نمیتونم زیر بار تخصیص در امر اعتباری برم. این قلت خود محقق اصفهانی فرض سومی داره. این قلت به این که خب بله ما وقتی با از عنوان اعتباری استفاده میکنیم نه دلیل دلیل امضاء، دلیل امضا عنوان اعتباریش ناظر به اعتبار عرفیه نه اعتبار شرعی. اگر ناظر به اعتبار عرفی باشه نه ناظر به اعتبار شرعی چه اشکالی داره تخصیص بزنیم؟ ایشون میگه نه، در امور اعتباری تخصیص غلطه، چون در امر اعتباری تخصیص غلطه. یک، و من این فرمایش میرزا و شما را قبول دارم که ادله امضا باید با عناوین عرفی کار کنن. شارع اومده امضا بکنه اون امری رو که اندل عرف موجوده. لذا نتیجه این دوتا مقدمه رو محقق اصفهانی میگه وقتی رو هم بذاریم این نتیجه از توش در میاد که این تعبیر بسیار قشنگی که آقایی تو این تقریر آوردن که آقا ما اگر قبول کردیم تخصیص در امر اعتباری غلط است و اگر قبول کردیم که ناگزیریم در ادله امضا از عنوان عرفی استفاده کنیم، نتیجه این دو تا مقدمه این تعبیر قشنگی است که اینا تو تقریر آوردن، عنوان عرفیه ولی موضوع شرعیه. عنوان عرفیه، چون دلیل امضا باید با عرف کار کنه. موضوع شرعیه، چون تخصیص نمیشه زن امر اعتباری رو. شارع میام از یه عنوان عرفی، عنوان عرفی را طریق و در واقع وسیله قرار میده برای آن که اون موضوع شرعی خودشو بگه. عرف رو میاره چون چاره ای نداره، باید با لسان عرف صحبت کنه. سر خود اون عرف رو موضوعیت بهش نمیده، چون اگه بخواد موضوعیت بهش بده باید تخصیص درست باشه، تخصیص تو اعتباری کنه. که دیگه این خیلی ما داریم با آقای اصفهانی عرض کردم دیروز کمک میکنیم. اگر خیلی به ایشون کمک کنیم ایشون حرفش این در میاد که از آنجا که در مثل عقد و در مثل بیع من نه با تکوین دارم کار میکنم که تخصیص درست باشه، تکوین غلط، با اعتباری دارم کار میکنم که این اعتباری باید لسانش لسان عرف باشه، ولی اگه به خود عرف موضوعیت بدم دوباره تخصیص در امر اعتباری پیش میاد. تخصیص در امر اعتباری غلطه، بایدم با عرف کار کنم، نتیجهش این میشه که عنوان رو عرفی میگیرم ولی اون عنوان عرفی رو موضوع قرار نمیدهم برای در واقع این دلیل. موضوع واقعی من همون عنوان شرعی. اگر موضوع واقعی من عنوان شرعی باشد ولی لسان دلیل عنوان عرفی باشد، جمعش این میشه عنوان عرفی آله و طریق الی بیان موضوع شرعی. خب ایشون میگه آخرین تیکه فرمایشش هم توضیح بدیم که دیگه کامل شه. این قلت، خب بالاخره آقای اصفهانی شما اگه موضوع شرعی کردید شارع تصرفاتش چی میشه آخر؟ شارع میخواد بگه من بیع ربوی رو بیع نمیدونم، بالاخره داره کجا تخصیص میزنه؟ شما خود تخصیص رو قبول نداری در عنوان اعتباری، لذا مجبورمون کردید که چون با دلیل امضا کار کردیم موضوع رو عرفی کنیم و چون تخصیص رو غلط میدانیم موضوع رو شرعی بکنیم. عنوان عرفی، موضوع شرعی، سلام. اما حالا شارع اگر خواست بگه بیع آلات لهو و لعب و قمار بیع نیست، بیع ربوی بیع نیست، چطوری باید بگه؟ چیکار میخواد بکنه؟ چیکار به کجا میخوره این مطلب؟ ایشون میفرماد بله اینو من برات حل میکنم. شارع چرا از عنوان عرفی استفاده کرد برای رسوندن موضوع شرعی؟ به خاطر اینکه یه ملازمه ای دید بین اون عنوان عرفی و اون موضوع شرعی. دید این عنوان عرفی بیع، همین بیع عرفی که عنوانه تو دلیل، ملازمه داره با اون بیع شرعی که خودش میخواد حکمشو بگه. این شارع آوردن این عنوان رو که به لسان عرف داره با عرف صحبت میکنه ابواب صحت ملازمه است. اگه این طوری شد اون تصرفات شارع میشه تخصیص در ملازمه. در واقع شارع داره این طوری میگه، میگه این بیع عرفی ملازمه با اون بیع شرعی الا در بیع آلات له، این ملازمه وجود نداره. این بیع عرفی ملازمه با بیع شرعی الا در بیع قرری. این بیع عرفی ملازمه با بیع شرعی الا در بیع آلات له و لعب و قمار. شما میفرما ببین شارع از عنوان عرفی استفاده کرده برای بیان موضوع شرعی لعجل الملازمت الموجودت بین عنوانه، و تصرف شارع تصرف در ملازمه است. اشکالی هم نداره شارع در ملازمه تصرف کنه، تصرف در ملازمه تخصیص نیست که اون اشکال وارد بیاد. تخصیص در ملازمه تخصیص در عنوان اعتباری نیست، شارع عنوان اعتباری به تخصیص نزده، شارع ملازمه رو داره تخصیص میده، هیچ مشکلی هم نداری. بنابراین مرحوم آقای اصفهانی در واقع در مقابل میرزا سه فرض قرار میده. میگه فرض درست، فرض سومیست که من قائلم. فرض اول عنوان عرفی عقد ناظر به امر تکوینی باشد و تخصیص اتفاق بیفته. فرض دوم عنوان عرفی در واقع عقد ناظر به امر اعتباری باشد و تخصیص اتفاق بیفته. فرض سوم عنوان عرفی عقد ناظر به عقد شرعی باشد و اون فقط عنوان باشه و طریق باشه، موضوع شرعی خود عقد شرعیه و تخصیص در ملازمه باشد. ایشون میگه من معتقد به نظریه سومم. نظریه سوم اگر پذیرفته بشه ایشون میگه مشکلی ما نداریم، ما از اطلاق و عموم دلیل استفاده میکنیم و میگیم این موضوع شرعی مطرحه. در مقابل این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، امام در ارتباط با فرمایش میرزا سه فرض مطرح کرده، بعدم اومده این فرض محقق اصفهانی رو به عنوان فرض چهارم رد کرده. یعنی سه فرض امام رو که بگیم، وقتی فرض آی اصفهانی رو کنارش بذاریم میشه چهار فرض، که بحث ما الحمدلله با این توضیحات که یه مقداری من بیشتر توضیح دادم مطالب رو که آقایون خلاصه انشالله بیشتر همراهی کنن، و خواهشم میکنم از سروران عزیزم اینا رو این نمونن همینطور این کتابا اینجا و ما هی بخوایم وقت آقایون رو بگیریم و ما رو هم عکس کنید به این که بابا بالاخره عزیزانی لطف دارن میخوان همراهی کنن، اینا رو سریعتر تکثیر کنید بدید که من سرعت رو ببرم بالا، دیگه راه ما بازتر شد. الحمدلله تشکرم میکنیم از این گروهی که زحمت کشیدن بالاخره در این ایام و این کار خیلی ارزشمند رو انجام دادن. اینو انشاءالله قرار بدید که ما سرعتمون رو ببریم بالا. انشاءالله ما این فرمایش امام رو یه اجمالیش رو قبلا گفته بودیم به عنوان مقدمه فرمایش محقق اصفهانی، تفصیلش مونده بود بعده کرده بودیم که فرمایش امام رو ببینیم و انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام آقا.